بسم الله الرحمن الرحیم.
اتفاقی که توی 12 روز افتاد، شما میدونین این بنزه 1000 تا کودتای 28 مرداد بود. یعنی اگر انقلاب نبود 12 روز نمیخواست، ظرف نیم روز کشور از پا در میامد. 12 روز اینا با تمام قوا با ما جنگیدن. آمریکا بود، انگلیس بود، فرانسه بود، آلمان بود، کل ناتو بود، این رژیمای وابسته منطقه. 20 تا ارتش جلوی ما واشده بود که موشکای ایران به اسرائیل نخوره و خورد. یک وبسایت مشهور اسرائیلی است به نام هس که ای خیلی در قدهای بالای اسرائیل که میگه 2 میلیون نفر از اسرائیل یا فرار کردن یا برنامه‌ریزی کردن برای فرار، و خیلی از اینا میگن دیگه اسرائیل جای زندگی نیست. اغلب اینا دو تابعیتی هن، یعنی مال کشورهای دیگه هن، پشت نامدن اینجا. ما ظاهرا باید بریم. میگه مهم، بعضی از مهمترین زیرساخت‌های ارتش اسرائیل در این 12 روز نابود شد تا سانسور خبری اعلام نمیشه. 6 جنرال ارتش اسرائیل روی موشکباران ایران و 32 افسر رده بالای موساد و 78 افسر شیمبت مال اطلاعات ارتشی، 27 افسر نیروی دریایی، اینا کشته شدن. اسرائیل، ملت اسرائیل همه مسلح، و اینا اومدن تو خانه بقیه. میدونی مثل که کسی بیاد شهر شما رو بگیره، بزنن، بکشن، خونه هاتون از شما بگیرن، آوارتون کنن، بعد چند میلیون آدم از جای دیگه بیارن تو خونه های شما بنشینن. اونایی که میان تو خونه شما، اونا اشغالگرن، اونا نیروی دشمنن. ضمنی که اینا اصلا عضو ارتشن، همشون مسلحن. حالا برای که بدونین ملتش، ملتی وجود داره همونطور که دولتش جنایتکاره، ملتشون هم اینا فاسدن. یک ملت نیست، اینا از 100 کشور دنیا پشتن اومدن. برای که بدونین مردم، شهروندان اسرائیل، شهرنشیناش چقدر وحشیان، نظرسنجی کردن که آیا شما با کشتار کودکان غزه موافقید یا نه، که اینا گشنگی دارن میمیرن، خاک میخورن، آب ندارن بخورن، روزی 100 نفرشون رو میکشن. آیا شما با کشتن کودکان غزه موافقید یا نه؟ 85% به اصطلاح مردمشون گفتن آره. بچه هاشون رو بسوزن، بچه هاشون رو از تشنگی بکشن. اینقدر حیوانه. میگه اسرائیل 11 میلیارد دلار توی 12 روز خسارت دید، از این جهت که موشکایی میزد که رهگیر باشن، جلوی موشکای ایران رو بگیرن، و 11 میلیارد دلار فقط خرج این موشکایی بود که اسرائیل میزد که خیلی هاشم جلوی موشکای ایران نتونست بگیره. خیابان‌های بسیاری در تل آویو و حیفا پر از آوار هستند و تا مدت‌ها نمیشه آوارشو جمع کرد. نه اسرائیل و نه آمریکا قبل از جنگ 12 روزه احتمال نمیدادیم که ایران اینجور ما رو بزنه و خورد کنه تو اسرائیل. دو بندر اصلی اسرائیل در واقع بسیاری از تجهیزاتش ویران شد. در بسیاری از مناطق خدمات دولتی وجود ندارد. البته این مال مثلا 2 هفته پیشه. ایستگاه‌های گاز و برق به شدت آسیب دیدند و در چندین نقطه کشور از سرویس خارج شدند. بخش‌هایی از اسرائیل آب و برق ندارند. دستور قطعی بود که هیچ خبری از اصابت موشک‌های ایران در اسرائیل به هیچ وجه کسی حق نداره بده. اگر کسی از مردم با موبایل فیلم بگیره و به فضای مجازی که البته قطع کرده بودن اینترنت و اینا رو، ولی به یک شکلی حالا بفرستن، سریع اینا پیدا می‌شدن و مجازات می‌شدن. بسیاری اماکن مهم در فرودگاه‌ها و غیر آن نابود یا تقریبا نابود شدن. ضربه مهلکی وارد شد که مدتی طول می‌کشه تا بازسازی بشه. بخشی از این تخریب‌هایی که موشک‌های ایران کرد، بازسازیش 3 تا 4 سال زمان می‌برد. تازه با پولای سرمایه‌دارای تخمین زده می‌شود تخریب ظرف چند روز در او 12 روز، مخصوصا روزهای آخر، 3 تریلیون شکل، یعنی 3000 میلیارد واحد پول اسرائیل خسارت دیدیم. نتانیاهو در حمله به ایران عجله کرد با هماهنگی ترامپ، چون هیچ یک باور نمی‌کرد. بعد از اینکه فرمانده های سپاه رو زدن، سران سقوه رو، میدونی سران سقوه هم زدن دیگه، شورای عالی امنیت، یعنی کل رده یک کشور رو زدن. یعنی فکر کردن تمام شد. بعدم تو ذهنشون این بود که ما که بریم استقبال میکنن و ملت هم میان حمله میکنن، دیگه جنگ داخلی راه میفته و تجزیه و فلان، همون کاری که تو سوریه و تو لیبی شد که شده، الان سه کشور تجزیه شده، در کجا شد، در یمن شد که سه چهار تیکه شده، همون کار تو ایران میشه و دیگه ایران رو میزنه خوردش میکنه و تجزیه و نابود. اما هیچ دستاوردی نداشت. حتی حمله آمریکا که ترامپ گفت 20 سال است برنامه این حمله آماده بوده. اینکه بعضی خیالشون یه مرتبه اینا الان تصمیم گرفتن بدن، میگه 20 سال پیش جزئیات حمله به مراکز ایران، حملات هوایی، بمب افکنای بی‌2 بود و موشک ها، بمب های مخصوص این مناطق ایران ساخته شده بود. خاک این مناطق رو ما جاسوس های ما بودن، آزمایش کردیم، چیکار کردیم، نمونهاش امتحان شده، 20 سال کار کردیم. بعد ترامپ گفت رئیس جمهورهای قبلی هم میتونستن و میخواستن بزنن، جرأت نمیکردن، ولی من زدم. بعد این رسانه های اسرائیلی آمریکایی میگن که خب زدی، یک جایی زدی، ولی کجا رو زدی، چی شده؟ هنوزم آژانس میدونه نه، میگه که ما باید بیام اونجایی که زدن ببینیم، میخوام ببینن کجا خورده کجا نخورده، چون میخوان بعدن تکمیلش کنن. هی میگن ما باید بیام ببینیم چی شده. بعد یه جوری شد هیچکس باور نکرده که ترامپ از بین دید. تا الان 20 بار ترامپ قسم حضرت عباس خورده که به خدا زدن. گفت دو هفته پیشم گفت من نمیدونم چرا هر چی میگم زدم، هواپیمامون هم نشون دادن، هی میگیم زدیم، هیچکس باور نمیکنه ما زدیم. اینو خیلی مسخره. گفت هیچکس نه تو آمریکا نه بیرون نمیدونم برای چی باور نمیکنن ما زدیم، هسته ایران نابود کردیم. خب اگه زدی نابود کردی چی میگی دیگه الان؟ اصلا الان مذاکره برای چی میکنیم؟ مگه نمیگی نابود شده؟ این رسانه های اسرائیلی میگن روشنه که نابود نشده، این معلومه کجا رفتن زدن. یک خسارت های همجوری قرار بود رژیم ایران سقوط کند در جنگ. و حتی نتانیاهو به بعضی کشورهای، مقامات کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی به اصطلاح مسلمان، وعده و اطلاع داد که چند تریلیون دلار، چند هزار میلیارد دلار خرج شده برای که جمهوری اسلامی به پایان برسه و تو این عملیات این کار خواهد شد. این همون وقتی که جنگ 12 روزه رو شروع کردن به این کشورهای منطقه اسرائیل اینو گفت. به بچه شاه هم، طوله شاه هم گفته بودن، این 4-5 تا تاج بارش داده بود از فرانسه و کجا آماده داشته، آماده میشد اتفلک بیاد. من خیلی دلم برای این موسوسه. ما بچه بودیم ایره میخواستن شاه کنن، آخرش هم نشد. اتفلک تا نوبت به ای رسید، مثلا شاهی رفت به آرشیو، نه به مصطلح تاریخ، به اسرائیل گفتن بزن، حمله کن. این هم دقیقا بهش میگفتن ناسیونالیزم ایرانی، آن ایرانیزم، ایران قبل از اسلام. این تیپا تو جنگ 8 ساله هیچ کدوم نیامدن از خاک ایران دفاع کنن. در برابر صدامی که میگفت پان عربم علیه فارس. خب یک کافر عرب با کینه ضد ایرانی و ضد اسلامی به ایران حمله کرده. افسرای شاه کنار صدام بودن در حمله به خاک ایران. صدام برنامه‌اش این بود یه بخشی از ایران رو بگیره بده به اینا، اینا اسمشو اعلام کنن ایران آزاد. ایران آزاد دست کیا؟ بختیار که نخست وزیر شاه بود، ملی‌گرا، میگفت من ایرانی ام نه مسلمان. و افسرای بعضی چند تا جنرال و افسرای شاه که فرار کرده بودن و بعضی رهبران ساواک که فرار کرده بودن، یک بخشی از ایران رو صدام بگیره بده اینا، بگن اینجا ایران آزاده و از اینجا دیگه ما میریم کل ایران رو میگیریم. همین کاری که تو سوریه شد. استان چی بود و بالا؟ ادلب، مرز ترکیه، اینا همه جمع شدن با همکاری مشارکت آمریکا و اطلاع و هماهنگی با اسرائیل و خرج و مدیریت صحنه توسط ترکیه و قطر و اینا و هماهنگی بقیه. جبهه مقاومت اسرائیل رو برد لب پرتگاه، اونا اعلام آتش بس کردن. تا آتش بس اعلام شد، آتش بس در لبنان شد، بعد آتش بس سید حسن رو زدن. آتش بس در غزه بعد آتش بس فرمانده حماس یحیی سنوار رو زدن. دقت کنید. به ایران کی حمله کردن؟ وسط مذاکرات. وسط مذاکره. جنگ رو انداختن. حمله کردن. نه اینجوری هم. نتیجه مذاکرات قبلی برجامن که خیلی امتیاز گرفته بودن. بیشترین امتیازی که بعد انقلاب ایران داد به غرب تو برجام بود. و ایران بیش از همه وعده‌هاش عمل کرد. اونا به هیچ کدوم از وعده‌هاش. بعد تازه یعنی همه اصلا از برجام رفته بودن بیرون، فقط ما تو برجام بودیم. تنها خودمون بودیم. آمریکا رفته بود، انگلیس، فرانسه، آلمان، ما تنها مونده بودیم. بعد یه دیگه میگفتن نه ما بی تربیت نیستیم، ما تا آخرش هستیم، شما ها اصلا برید خونهاتون بخوابید، ما اینجا نشستیم. خب که چی؟ منافع ملت ما کو؟ حقوق ملت ما کو؟ ایران چی؟ اونا اروپایی ها گفتن درست حالا سیب و گلابی نداره، ولی سایه که داره از سایش استفاده کنید. اینقدر تحقیرمون کردن. با وجود این همون زمان اوباما و بایدن و اینا که دموکرات بودن و این قرارداد رو با ایران بستن برجام رو، همون زمانها تحریم ها بیشتر شد. یعنی تحریم ها بعد از برجام بیشتر شد از قبل. توهین ها و تهدید ها بیشتر شد. خیلی جالبه. بعد این یارو آمد، این سگ زرد آمد اصلا پاره کرد کلشو. گفتم با من قرارداد چی کنم؟ گفتن آقا چند سال مذاکره بوده، توافق کرده رئیسمون رو بگفت حالا بیکرده گیر کرده. آه اینجوری هم. بعد گفت حالا بیان من میگم مذاکره. مذاکره هفتش به شرط گذاشت. شرطات چیزایی بود که اگر کلن ایران رو اشغال کنه اون شرطها محقق میشه. یعنی اونا رو باید با مذاکره و جنگ به دست بیاد. میگه شرط شروع مذاکره یه که کل اون چیزایی که تو مذاکره بعدن میخوایم به شما تحمیل کنیم قبلش همه رو بپذیرید. بعد مذاکره، بعد سر چی مذاکره کنیم؟ باید موشکاتون کلا تعطیل باشه، کل غنی‌سازی کوچیک هم نباید داشته باشید، روابطتون با مسلمانان تحت ستم باید قطع بشه، باید خیانت کنید به فلسطین و کجا، باید بید کنار اسرائیل، حتی گفتن به اسرائیل باید به رسمیت بشناسید. اینجوری یه عده خائن یا احمق هم داخل کشور و داخل حکومت بودن و هستن و خواهند بود، تو وسط این جنگای 12 روزه بیانیه دادن. گفتن آقا درست مذاکره نمیکنین با آمریکا. این درست مذاکره. درست مذاکره کن یعنی هر چی میگه بگو چشم، میشه مذاکره خوب. هر چی میگه بگه چشم تمام میشه. تازه تمام نمیشه. کجا تمام شده؟ هر کس در برابر اینا تسلیم شده، فشارا و توهیناشون چند برابر. اینا به امضای خودشون تعهد نمیکنن. نداره. بعد گفت بیان مذاکره با شرایط جدید. گفتن داخل هم خب گفتن ما بریم حل کنیم فلان اینا. بعد بریم گفت خیلی خب برید. چند بار میخواید امتحان کنیم؟ برید. وسط این مذاکرات حمله کرد. بمباران کرد، ترور کرد، جنگ را انداخت. باز دوباره الان یه عده میگم باز مذاکره. خیلی واقعا سن نمایشیه تو دنیا، خیلی جالبه. رئیس قبلی سازمان سیا فیلمش هست میگه ما شوکه شدیم از امتیازاتی که ایران داره میده به ما در برجام. برای چی پذیرفته این همه امتیاز داده؟ رئیس سیا میگه من نفهمیدم برای چی دارن امتیاز دادن اینقدر ما. ترسیدن خیلی یا ما اینقدر نفوذ کردیم توی ایران، حکومت ایران خودمونم خبر نداریم، یا اینقدر احمق هم که فکر میکنن اگر به ما باج بدن بعد ما میایم به قول آقا مشکل آب خوردن تونم امریکا باید بتل کنه. خودش مشکلات خودشون هم 60 میلیون گشنه داره که هر روز اگه کوپن بهشون نده گشنگی میمیرن. 60 میلیون گرسنه فقیر زیر خط فقر مطلق داره. پنجه یک ملت هر اون خواهد اقتصاد ما رو درست کنه. هو سندرز که سناتور تو کنگره میگه که تو سنا میگه در این امریکا یک نفر یک بیماری معمولی که زکامی تب بکنه تا بخواد دکتر ببینتش حداقل 22 روز باید تو نوبت باشه. 22 روز. حالا تو 22 روز دیگه یا خوب شده یا مرده خودش دیگه. 22 روز تو نوبت و میگه اکثر مردم ما اصلا بیمه نیستن، نمیتونن برن. خیلی ها دارن مثلا درد دندان، دردای شدید مفاصل، دردای چی که ده ها میلیون امریکایی دردای شدید اینه، خیلی دردایی که بعضی کشورها تنها تحمل میکنن بلکه پول نداره، نمیتونه هم پول درمان و داروشو بده هم پول مثلا گرما و سرما و انرژی رو بده، هم پول نمیتونن بدن. بعد سندرز میگه که آخه ما کشورمون اینجوره، تو خود قبلی که بیای گفتی فرودگاه های ما، بندرهای ما، تیرساخت های ما همه پوسیدن، زنگ زدن، مال 60 سال پیشن. به جایی که ببینید عراق سوریه جنگ را بندازیم، داعش رو خدا آمریکا در اینا رو ترامپ گفت دیگه، داعش رو خدا آمریکا دموکرات ها درستش کردن. بعد گفت 7,000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار ما تو عراق و سوریه منطقه خرج کردیم، آخرش هم شکست خوردیم از امثال قاسم سلیمانی. همه برای همین گفتم بزننش. بعد سندرز میگه تو که این حرفا رو زدی، تو گفتی من که بیام این دو تا جنگا رو، دو سه تا جنگا رو جمع میکنم، آمریکا نباید به جنگ، باید به خودش برسه، مردم خودمون گشنه ان، اقتصاد خودمون فلان فلان نه. آمدی جنگا رو، او جنگا رو ادامه دادی، بدتر کردی، یک دو تا جنگ دیگه هم راه انداختی. برای چی کل آمریکایی‌ها باید مالیات هر سال بدن مستقیم به اسرائیل؟ برای چی؟ برای که اسرائیل حاکمه اونجا. البته بعضی میگن آمریکا آدم اسرائیل، بعضی میگن اسرائیل آدم آمریکاست. هر دوش غلطه. آمریکا و اسرائیل و اروپا، اون 5-6 تا قدرت اصلی اروپا که بقیه الکیان. اینا بعد جنگ جهانی دوم همشون تو مشت یه هژمونی سرمایه‌داری یهود صهیونیستن. یعنی تو آمریکا تصمیمایی میگیرن که به نفع مردم آمریکا نیست. باز دوباره در این رسانه دیگه اسرائیلی که حالا من جزئیات شو اجرا هم خونم، ایران مطمئنن بعد از حمله 12 روزه قوی تر از قبل شد و در دنیا محبوب تر شد و ما منفور تر شدیم. ایران بعد جنگ 12 روزه قوی تر شد و تو دنیا طرفدار پیدا کرد. هر جا میری میبینی پرچم اسرائیل رو آتش میزنن، پرچم ایران رو بالا میزنن. بعد میگه نه اسرائیل، نه آمریکا، نه انگلیس و فرانسه و اینا و نه حکومت‌های کشورهای خلیج فارس هیچ یک انتظار نداشتند و نداشتیم که ایران تا این حد قوی و مقاوم باشد و ملت ایران تا این حد منسجم باشد. ما فکر کردیم ملت با ما هم. ایران تمام تریلیون ها دلار پول که خرج شده در این 20 سال علیه ایران همه را از بین برد و اسرائیل را و آمریکا را به شیوه غیر منتظره و بی سابقه ای پامال کرد. عملا ناتو در برابر ایران شکست خورد. آمریکا، ناتو، اسرائیل و چند کشور خلیج فارس همه با هم در جنگ با ایران شکست خوردن. در 12 روز ایران واقعا پیروز شد و هیچ کس باور نمی کرد و چیزهایی وجود دارد که تا کنون اعلام و خبری نشده است و بعدن برای شما آشکار خواهد شد که چه چیزهایی دلیل پیروزی ایران شد و چرا ملت ایران در کنار حکومت ایستاد. حتی کسانی که با حکومت مشکل داشتند، ایران متاسفانه ارباب خاورمیانه شد و به دست خود ما. معاون وزیر خارجه اسرائیل میگه که ایران و رهبر ایران شدن چه گوارای دنیا امروز. دقت کنید، چه گوارا تا دهه ها تو دنیا مظهر یک چریک انقلابی ضد ظلمه که قهرمانان جنگیده. وزیر خارجه اسرائیل میگه این آیت الله رهبری رو میگه، این آیت الله و ایران متاسفانه تبدیل شدن به چگوارای کل جهان امروز. و دقت کنید میگه و من دارم میبینم که ممکنه فردا پس فردا جوانا در اروپا و آمریکا روی پیرناشون عکسای اینو بزنن، به جای عکسای چگوارا اینو بزنن. این مقامای درجه یک اسرائیل داره میگه، میگه اون پیروزی قدرت نظامیشون، این قدرت سیاسی ایدئولوژیک و نفوذ مردمیشون. ایران خواست خودش به تنهایی وارد جنگ شود و از هیچ کس کمک نخواست. حتی آنها که ما میگوییم نیروهای ایرانن، بازوهای ایران در همین جبهه مقاومت به اصطلاح به یمنیا، عراقیا، به غزه، به حزب الله لبنان، به هیچ کدوم نگفت که آی بیان همه دفاع کنین از ما، ما ام القرای میل همه با هم کمک کنین. میگه از هیچ کس کمک نخواست و عمدن ایران اراده کرد توانایی خود را برای مقابله با قدرت ها جلوی چشم جهان نشان دهد و گاه حتی کشف کند. ایران دشمنان خودش را، یعنی کل ارتش های آمریکا و اسرائیل و چند ارتش اروپایی را مجبور کرد که درخواست آتش بس کنند. میگه بدبختیش اینه، جنگ رو خود ما شروع کردیم، آتش بس هم خود ما گفتیم، خودمون گفتیم غلط کردیم بس فعلا، تا ببینیم بعد چه کار میکنن، که احتمالش هست خیانت وجود داره. جنگ 12 روزه به روز 5 و 6 که رسید دیگه آمریکا هم حمله کرد، ترامپ گفت دیگه سقوط میکنن دیگه، اما دید که نه، هی داره ایران قوی تر جواب میده. میگه ترامپ ترسید که ایران جنگ را طولانی کند، آمریکا و اسرائیل را خسته کند و منجر به فروپاشی کامل اسرائیل شود و حتی آمریکا مجبور به ترک منطقه بشه. میدونستیم هنوز ایران ظرفیت‌های نظامی داره که استفاده نکرده. ضمن آنکه اقتصاد جهانی در معرض بحران سوخت و افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در سراسر جهان قرار میگیره. میگه اگر جنگ با ایران شروع کنیم، تنگه باب المندب، تنگه هرمز و کانال سوئز رو ایران و طرفداراش میبندن و این یعنی فلج شدن اقتصاد کل جهان از جمله غرب. یعنی قیمت ها چند ده برابر میشه همه چی. که بیام ایران رو اشغال کنیم ایران. میگه ما یمن رو نتونستیم، نتونیم بریم بگیریم. ما غزه رو هنوز نتونستیم بگیریم، امریکا و اسرائیل و غرب همه با هم، غزه همزه کرج هنوز نتونستن غزه رو بگیرن بعد 2 سال خورده بمباران که 2/3 غزه کلا نابود شده، نزدیک 1 میلیون نفر از مردم غزه با اینکه آب ندارن و روزی 100 تا شهید میدن بازم حاضر نیستن نمیرن از غزه. امریکا میترسید ورودش باعث شعله ور شدن جنگ جهانی سوم شود، چون ایران در سراسر جهان متحدان قوی ایدئولوژیک و خطرناک دارد و اگر آنها به این نبرد جهانی بپیوندند عواقب وخیم آن دیگر قابل کنترل نیست. امام دهه 60 آمریکا گفت الان میایم بمب اتم میزنیم فلان، امام گفت خب بیایید، خب بیایید، حالا بمب میریزید میکشید خراب میکنید، بالاخره میخواید بیایید پایین رو زمین یا نمیایید؟ اگه آمدید اینجا وقت جوانای ما تیکه تیکتون میکنن. مگه ایران مثل بقیه کشوراست؟ امام گفت اگر به ایران حمله کنید جنگ جهانی سوم به پا خواهیم کرد. کل منافع آمریکا رو در خلیج فارس منطقه و در هر جای جهان ما هدف قرار میدیم. کارتر رئیس جمهور آمریکا اومد اولدون بودون اومدیم داریم میایم فلان، امام گفت چند وقت هی دارین میایین؟ خب چرا نمیایین؟ مردم ما رو منتظر گذاشتین اینجا به خود. همون موقع هم این منافقین و این گروهکای در رفته بودن سلطنت طلبا و همین یارو تفلک ولیشا اینا همون موقع میگفتن آیا آمدیم داریم میایم، آمریکا دیگه الان حمله میکنه ما هم میایم. امام گفت که شماها که همه اینجا بودین چرا رفتین؟ شما که میخواین برگردین چرا اصلا رفتید؟ بعد که آدم صاحبخونه رو معطل نگذره. بعد رئیس جمهور آمریکا آمد گفت که ما دیگه میایم بمبارون و بمب اتم و اینا. بله یک نمونه میگه این موشک باران فلج کرد ما رو. ماسه وایزمن پیچیده ترین و یکی از ثروتمندترین و قوی ترین پایگاه های آموزش و پژوهش ها و تحقیقات که هم در جنگ ها ازش استفاده میشه، هم ترورها و هم تکنولوژی هایی که به یک نحوی برای ضربه زدن به دشمنشون لازمه، یعنی جنگ میکروبی، جنگ شیمیایی، ترور، بمباران، جاسوسی الکترونیک، بسیاریش اونجا انجام میشه. که ببینید مخارجش اینه، میگه مؤسسه وایزمن که ایران پودرش کرد، یعنی هیچی ازش نموند، 5 برابر میانگین اروپا بودجه تحقیقاتی داشته، 5 برابر میانگین کل پژوهشگاه‌های اروپا. نرخ موفقیت پژوهه‌های بین المللی وایزمن بالای 63% بود. 60% پژوهشگران خارجیش، بسیاریشون از همه جای دنیا برمی‌داشت، افرادی رو به اصطلاح مغزای و دانشجوی نخبه رو اینا رو برمی‌داشت می‌برد اونجا، کنترلشون می‌کرد، پول خوبی هم می‌داد، از اینا کار می‌کشید علیه کشورهای دیگه، حتی علیه کشور خودشون. میگه بعد از این موشکبارانی که ایران کرد، 60% کل پژوهشگران خارجی بعد از حمله ایران جمع کردن و از اسرائیل رفتن. روزنامه تلگراف میگه ایران ظرف 2 روز از این 12 روز 5 پایگاه بسیار مهم نظامی اسرائیل را هدف قرار داد و تعداد زیادی هواپیما و افسر و تشکیلات ما این 5 پایگاه برای اولین بار در تاریخشون هدف قرار گرفتن. مقامات اسرائیل میگن ارتش اسرائیل به نیروی بسیار بیشتری برای ادامه جنگ ها نیاز دارد. تعداد سربازان فراری بسیار زیاد شده است. خودکشی درون ارتش اسرائیل به رکورد بی سابقه ای رسیده است. احضاریه فرستادن برای 54,000 یهودی حریدی. اینا یهودی هایی هستند که سربازی نمیرن. برای 54,000 نفر از اینا احضاریه فرستادن. اینش جالبه. 300 بازداشتگاه آماده کردن که اینا که نمیان بفرستن زندون. یعنی 300 زندان و بازداشتگاه ارتش اسرائیل آماده کرده که میدونه ده ها هزار اینا حاضر نیستن بیان سرباز، میگن بریم غزه کشته میشیم. و اینا 300 تا زندان ساختن برای که اینا هر کی نمیاد بازداشتش کنن و از امکانات کشور محرومش کنن. میگه این بزرگترین عملیات تعقیب و گریز جمعی در تاریخ اسرائیل است که میدویم آدم گیر بیاریم بیاریم سربازی. Economic Times میگه هزینه دفاع هوایی اسرائیل در جنگ 12 روزه با ایران دست کم روزانه 725 میلیون دلار شد. بنابراین در 12 روز جنگ با ایران قطعا و حد اقلی 8,700,000,000 دلار، یعنی نزدیک 9 میلیارد دلار اسرائیل میگه ما خرج موشک هایی کردیم که از سیستم های پدافندی ما پرتاب شد برای دفاع در برابر موشک های ایران. ضربات جنگ 12 روزه ببینید چقدر بوده. خبرگزاری اسرائیلی کالکالیست تا اول همین سال جدید مسیحی در جنگ غزه، الان چند ماه میگذره از 2025 تا قبل از اینا، 67 میلیارد دلار پول خرج کردیم. جدا از خسارت‌های مالی و مهاجرتی که بر اموال و دارایی‌ها و تعطیل شدن صنعت توریسم که در سال میلیاردها پول داشت، این فقط هزینه‌هایی است که برای موشک‌ها، جنگنده‌ها و ارتش اسرائیل خرج شد تا غزه را ویران کنیم و تسلیم شه غزه و لبنان، حزب الله و حماس نابود شد و هیچ کدوم نابود نشدن. بعد ازش می‌پرسه این پولا جداگانه از بودجه‌های جاری ارتش اسرائیل از کجا؟ میگه از محل مالیات‌هایی که اسرائیل از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌گیره زور. و بخشی از این پولا رو از رژیم‌های به اصطلاح مسلمان، از رژیم‌های عربی گرفتن. یعنی پول بمباران مسلمان‌ها در غزه و لبنان رو علی حماس و حزب الله یه بخشی از این دلارها، دلارهای نفتی از همین کشورهای خلیج فارس گرفت. سرتیپ اسرائیلی، سرتیپ در ینت نیوز، سرتیپ ریم امیناخ که از مشاورین رده یک رئیس ستاد ارتش کل اسرائیل، میگه فقط چند ساعت اولی که ما حمله کردیم به ایران، جنگ 12 روزه، خوشحال بودیم. در 2 ساعت اول ما خیلی خوشحال بودیم چون خبر رسید فرماندهای سپاه رو زدن، دبیان کجا رو زدن، دانشمندهای هسته‌ای رو زدن، اینا گفتیم تموم شد و به ما خبر دادن که محل جلسه سران قوا ایران هم زدن، کل رده یک حکومت ایران رفت. اما این خوشحالی چند ساعت بیشتر طول نکشید. در 48 ساعت اول جنگ 5.5 میلیارد شکل، یعنی 1 میلیارد و 450 میلیون دلار، 1.5 میلیارد دلار فقط ظرف 48 ساعت هزینه داشت برای ما. برای سورتی پروازها و مهمات 2 میلیارد و 250 میلیون شکل، یعنی نزدیک 600 میلیون دلار هم اونجا خرج ما شد. بقیه هزینه ها صرف دفاع شد که موشکای ایران، جلوی موشکای ایران رو بتونیم بگیریم که اکثر اونها میگه ناموفق بود. اکثر موشکای ایران به هدف خورد. حالا ببینید همینایی که هی به ما میگن که شما آی هسته ای نشین، آی چی نشین، فلان نشین، خودشون بمب اتم دارن. همین چند روز پیش انگلستان جنگنده های F-35 از آمریکا خریده که بتونن کلاهای که هسته ای حمل کنن. یعنی نخست وزیر انگلیس رسما گفت ما 12 تا F-35 از آمریکا خریدیم که بتونیم باش بمب اتم بزنیم و استفاده کنیم. بله، حالا از این موارد دیگه بازم هست که حالا اسرائیل که جمعیتش کمتر از 1/10 ایرانه، 4.5 برابر ایران اسلحه خریده، خرج نظامی داشته. تازه غیر از کمک‌های مجانی که آمریکا و کشورهای دیگه بهش کردن، آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا و اسرائیل نصف، دقت کنید، همینایی که با ما در جنگ بودن و با جهان اسلام، این 4-5 تا نصف کل بودجه نظامی جهان اینا خرج میکنن. یعنی 40-45% نزدیک نصف کل بودجه نظامی کل دنیا، بودجه نظامی آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، آلمان. بعد این که بعدی گفتن که آقا دیگه دوره موشک و جنگ و اینا گذاشت، الان عصر گفتگوست. بله، عصر گفتگوی، منتها عصر گفتگو با موشک. مثال زدن آقا ببینید ژاپن و آلمان دیگه، اصل ژاپن و آلمان همین الان بودجه های نظامیشون، چون هر دو هم تحت امر آمریکا هن. از وقتی که آمریکا اشغال کرد اینا رو در جنگ جهانی دوم، دیگه بیرون نرفته. آلمان و ژاپن و ایتالیا هنوز تحت اشغال آمریکا هن. الان ارتش آلمان و ژاپن با در مدیریت و دستور آمریکا میلیاردها میلیارد دلار اسلحه خریدن یا دارن تولید میکنن که پولی که به اسلحه میدن همینا جز بیشترین پولایی که تو دنیا کشورها دارن میدن. آقا اینا نظامی نیستن، غیر نظامی. چرا غیر نظامی نیستن؟ اینا نظامی هستن، منتها ارتش و پول و اسلحه هاشون در خدمت اوناست. همین ترویکا که میگن با اروپا مذاکره کنید، همین ستا اندگی. و اینا کامل کنار اسرائیل هستن و اینا کامل همیشه علیه ما بودن. صدر اعظم آلمان چی گفت؟ گفت درسته این کاری که اسرائیل میکنه در فلسطین، غزه و لبنان کارهای کثیفیه، دنیا متنفر شده، اما بالاخره این کارهای کثیف باید میشد. اسرائیل داره به نیابت از ما داره غزه و لبنان رو میزنه و یمن رو و ایران رو، پیمانکار ماست. یعنی خودشون ناز سریع حرفا رو میزنن. خب من در خدمتتونم اگر فرمایشی دارید بفرمایید. هر کس
بخشیدم یه زمین عرض ادب و سلام و خسته نباشید.
سلام علیکم.
یه دو سال، یکی این که آذربایجان واقعا دخالت داشت تو این جنگ یا نداشت، که واقعا این الان معلوم نیست. یه دیگه
چرا معلومه؟ آذربایجان که اولا حکومت مستقل نیست که خودش تصمیم بگیره. آذربایجان تحت امر آمریکا و اسرائیله. دخالت داشت، خودش گفت نه.
گفتم بعضی از پروازها از همجه صورت گرفته، یا بله. هیچ اتفاقی نیفتده. آقای قدامی بالا گفتن نه، اینا هم ما برامون احراز نشد کنه دخالت داشت.
حالا خواستن اینجا جنگ نشه دیگه. ببینید ما اگر بخوایم شفاف حرف بزنیم، پایگاه های آمریکا تو قطر، تو عربستان، بحرین، امارات، ترکیه، همه جا پایگاه داره. از همه پایگاهاش آذربایجان، از همه اینا هم استفاده کرده. او میخواد وارد جنگ بشیم. اوکی، نباید بازی بخوریم. ما باید تهدید بکنیم و بعدم بگیم آقا هر جا آمریکایی‌ها هستن تو هر کدوم از این کشورها، ما این کشورها رو نمیزنیم ولی مراکز آمریکا و اسرائیل در این کشورها رو میزنیم. یعنی ایران پایگاه آمریکا در قطر رو زد، بعدم سریع به دولت قطر گفت چطور رفیق، ما که با هم دوستیم، ما اصلا با شما مشکلی نداریم و فلان اینا. حالا جالبه، پیروزا که اسرائیل آمده تو قطر رهبرای حماس رو در حین مذاکره باز اصلا خائنن، به اینا کمترین اعتمادی نمیشه کرد. وسط مذاکره باز آمدن نمایندگان حماس ترور کنن، اینا رفته بودن نماز عصر بخونن، موبایلاشون رو گذاشته بودن، اینا اون محل موبایلا رو زدن، فشتا از این حماسی های رده دو سه و اینا رو شهید کردن، اونا عصرشون موندن. وسط مذاکره، مذاکره که یک طرفش اسرائیل داره حرف میزنه از طریق قطر، آمریکا مستقیم ضمانت کرده، این طرف هم نماینده های سیاسی حماس که آقا بیاین مذاکره توافق کنیم. وسط مذاکره بمبارون، بعد هم میگن برید آقا با اینا مذاکره، باز به ما میگن دوباره برید مذاکره کنید. بله، از آذربایجان هم اسرائیل عمل کرده، از کردستان عراق عمل کرده، از کشورهای خلیج فارس عمل کرده، ایران هم گفته ما میزنیم مراکز آمریکایی رو در اونجا، ولی با کشورها نمیخوایم وارد جنگ بشیم.
نکته بعدی اینه که عملاً باید اسرائیل با ایران وارد جنگ نشه، یعنی با این آماری که خودشون اعترافایی که کردن احتمال حمله، یعنی چی؟
اولا احتمالی که همیشه هست و باید داد، ما والا یک وقتی بلوف هم میزنن تو جنگ، شما نباید بگی بلوفه، باید احتمالشو بدی. فرمانده های نظامی سپاه و ارتشون ها با سیاسیون کار نداشته باشید، میگن آقا درست شد، داره درست میشه، اینا آماده باشه 100%، چون اینا حتی وقتی که قرارداد هم امضا بکنن وسط مذاکره هم باشن ممکنه خیانت کنن. اما حالت نه جنگ نه صلح یک چیزیه که اونا میخوان ادامه داشته باشن، جنگ میشه این حالت، این هم یکی از اهداف دشمنه. خب نظامی ها تو صحنه، اونا آماده باشه کاملا، بقیه به کارتون برسین، به کارتون، به زندگیتون، به مسائل علمی اقتصادی، به زندگی عادی، ولی با هوشیاری، نه که بگی آقا برم این معامله رو بکنیم یا نه شاید جنگ شه، برم نمیدونم فلان کار بکنم. شما بنا رو بری بذارید که جنگ نیست، ولی آماده باشید. نیروهای نظامی بنا رو بری باید بزنن که هست، مؤمنین مجاهدین اصلا نمیشن، ولی بالاخره چرا آمریکا اسرائیل حمله کنن؟ برای که اگر کار ما رو نسازن که نمیتونن بسازن، کار خودشون ساخته میشه. یعنی اسرائیل رو برگشت نداره، اسرائیل منفورترین کشور جهان شده. داره مصاحبه میکنن با یک وزیر اسرائیل، یکی از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی، ازش میپرسه که شما الان آمدی کشور ما، یکی از کشورهای اروپایی، شما جرأت داری برید تو خیابون را بری و پرچم کشورتو دستت بگیری تو خیابون بری؟ مردم کشور ما میزنن، کشوری که نه مسلمونه نه، کی تا حالا اینجوری بوده؟ بفاره هیچ وقت. بعد بهش میگه اما اگه کسی پرچم فلسطین و ایران و اینا رو دستش بگیره و همین کشور ما، براش کف میزن. ضد انقلاب بودن و اینا رفتن اروپا و امریکا بشته بود، همیشه کینه از ایران و جمهوری اسلامی و این 12 روزی که ایران زد همه ترسیدن، ایران به اسرائیل زد هم به آمریکا زد و اونا گفتن آتش بس. خب اینقدر ما اینجا محترم شدیم، میریم رستوران از همون پول نمیگیره، میگه ایرانی هستید؟ نگرفتن. او یکی دیگه میگه وارد اتوبوس شدن فهمیدن ایرانی هم، دو سه نفر بلند شدن که من بشینم، در حالی که تا قبل از این قضایا اصلا به ما ایرانی ها، به نمیدونم آسیایی ها همینجا توهین میشون، همه چی عوض شده. زاهدی که داماد شاه و سفیر شاه در آمریکا بود، باباش کودتای 28 مرداد کرد، نزدیکترین آدم دیگه عضو خانواده اینا قبل از فوتش، گفت راست شما میخواین ما در دوره حکومت پهلوی خدمتی به ایران نکردیم؟ کاش کمتر خیانت میکردیم، کاش کمتر دزدی و فساد میکردیم، کاش کمتر مردم رو اذیت میکردیم. بعد گفت من امروز افتخار میکنم هموطن قاسم سلیمانی. این یه آدم اصلی خانواده خود شاه داره میگه که حالا یه ذره شرف تش مونده. ما 30 سال 40 سال با ایران مبارزه کردیم، ولی من به وضوح الان میگم ما اشتباه کردیم. ایران بعد از انقلاب، از ایران قبل از انقلاب، به لحاظ علمی، به لحاظ حیثیت و محبوبیت در دنیا، به لحاظ قدرت نظامی، به لحاظ استقلال و عزت، از هیچ جهتی قابل مقایسه با ما نیست. این ایران مو ایران نیست اصلا، این ایران همه جا سرش بلند، سرش بالاست. بقاء ایران تهدید علیه ایناست، چون داره به دنیا میگه دیدین ما جلو اینا وایستادیم، حمله هم کردن، غلطی هم نتونستن بکنن، 46 سال میخوان ما رو سرنگون کنن، دوباره برگردن ایران، نتونستن. این پیام میده به بقیه، میگه بقیه پررو میشن، میگه ایران شده اسپارتاکوس جهان. یکی از این تحلیلگران مشهور سیاست داشت. قیام کرد، زنجیرها رو پاره کرد، قیام بردگان که همه جا برده ها هوس کردن برن به اسپارتاکوس ملحق بشن. ببین تعبیر از نایه دشمنه. اینا به بقیه گفتن ما توانستیم، شما هم میتوانید. مثلا امام تو بچه‌نماش همینه میگه سریع بهشون. ترامپ گفت باید تسلیم بشید. بحث مسئله هسته اینا نیست. باید تسلیم، شما گردن کلفتی کردی شده به قول او یارو. مگه این یمن؟ یمن قبل از انقلاب اسلامی است. الان میدونین اینا بعضیشون هر دو روز یک وعده غذا دارن. ولی هنوز دیروز دیدید جمعیت میلیونی میان دوباره راه پیمایی. و میگن فلسطین آزاد. رهبر شهید برادر جناب سید عبدالملک که قهرمان بزرگیست. اینم میخوان 3 سال میخوان ترورش کنن. و میدونه و محکم قوی امروز گفت ننگ بر اعراب که اگر شماها نمیگم با آمریکا و اسرائیل بجنگید، میگم جزء ارتش دشمن نباشید که اگر شما بی‌طرف بشید اسرائیل نابود میشه. شما نگه داشتید اینا. لبنان، لبنان قبل انقلابه. این عراق، عراق زمان صدامه. دنیا عوض شد و این همه بعد از این نهضت بود. بله
خسته نباشید. من یه سوال داشتم با توجه به اینکه ما همکاری کامل داشتیم با آژانس و حمله‌ای که آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ما کرد، توافق جدیدی که ایران باز با آژانس کرده اصلا مفادش چیه؟ توجیه عقلانی داره یا نداره؟ اصلا چی بوده قضیه؟
به نظر من نداره، اما به نظر اینایی که تصمیم میگیرن داره. البته اینا هم بعضیا میگن این که مذاکره میگن بشه یه عده ساده لوحن، واقعا فکر میکنن که اینا مشکلشون منطق و قانون و چیز هست. عده ای هم ممکنه بگن مذاکره فلسفهش این نیست که ما اعتماد داریم به اونا یا فکر میکنیم اونا به حقوق ما راضی میشن. ولی میخواییم نگن تو دنیا که ایران از مذاکره خارج شد، بعد بگن که خب مذاکره نه مذاکره میکنه. بعضی میگن این علت این مذاکرات میتونه این باشه که مثلا تو افکار عمومی هم داخل کشور یه عده‌ای هستن آقا مذاکره کنیم. چرا مذاکره نمی کنیم؟ خب یاد مذاکره نمی کنیم، 18 ساله داریم مذاکره می کنیم. بنابراین معتقدم این مذاکرات از همون اول همون برجام هیچ کدوم از اینا واقع بینانه نبود. اصلا نمیگم انقلابی نبود، میگم واقع بینانه نبود. دیپلماسی عوامانه، عوام زده و تبلیغاتی بود. همون موقع برجام اصلا بریم ببینید چی نوشته. امضا کردن، هر سخنرانی میکردن، خودشون بعضی جای برجام نمیدونستن چیه. این تازگی که او گفت که کسی به نام فرانچسکو ایتالیایی او لحظه آخر که ما ترک کرده بودیم اونجا چندین کلمه رو توی برجام تغییر داده بود. بعد زنگ زدیم به او نمایندمون در اونجا گفتیم چی گفت. لحظه آخری فرانچسکو اومد گفت که این شش تا کلمه تغییر بدیم. خیلی فتنه میخوابه اونا، ما بیام تغییر داده. گفتن اصلا کلمه این اسنبک و اینا اصلا این نیست توی برجام. فیلماشون الان هست. میگه اصلا این تعبیر نیست. میگه که اصلا اونجا نگفته تعلیق تحریم ها، گفته لغو تحریم ها. فیلماشون الان هست. 10 بار آمدن گفتن تمام تحریم ها تمام شد. تمام نمیدونم چی شد. لغو شده نه تعلیق. تمام روابط بانکی فلان شد. تمام، یعنی دروغ کامل فیس تو فیس. اینجوری. باز طلبکارم میگن آقا شما نذاشتین با آمریکا مذاکره کنه. یعنی چی؟ یعنی بقیه‌اش هم بده بره. هر چی اون این مذاکره درست، یعنی بگو چشم هر چی شما میفرمایید. یعنی از حقوق ملت ایران و از عزت ایران دفاع نکن. بدین بره. بعد تازه بدی بره فکر میکنه او بلت میکنه، 10 برابر تحقیرت میکنه. شما ببین این سوریه، این تکفیری جولانی که ریشاشو کوتاه کرد، امامش هم کرد کراوات و رهبر از رهبران داعش بود، سخنرانیاش این که ما اگر بگیریم سوریه رو قدس رو آزاد میکنیم، ما فلانیم، این مجوسا، این رافضیا اینجوری هم. حالا آمده مثل سگ واقعا پوزپوز میکنه جلوی اسرائیل با آمریکا. دوم به جنبونه. هر چی میگن میگه چشم. پری روز اعلام کرد ما میخوایم قرارداد صلح با اسرائیل امضا کنیم. حتی برای عادی سازی رابطه با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. گفت ما به هیچ وجه با اسرائیل نمیشیم. ما دشمنمون ایران و حزب الله اینا بود تا اونش. ما الان با اسرائیل جنگ نداریم. میدونین اسرائیل بعدی که اینا سوریه رو با هماهنگی اونا گرفتن، سوریه از جبهه مقاومت خارج شد فعلا، میدونید تو همین فاصله زمینی که اسرائیل از سوریه اشغال کرد حداقل دو برابر غزه است بدون هیچ جنگی گرفته. بخشی از داخل گرفتن، اصلا اسرائیل جنوب غرب سوریه اصلا اسرائیله و مرز غربیش بقا و اینا. الان اسرائیل 20 کیلومتری دمشق و پایتخت پایگاه رسمی زده. بعد اسرائیل گفته سوریه اصلا نباید ارتش داشته باشه کلا، که ما هر وقت خواستیم بقیهش هم بریم. اون میزنه تحقیر میکنه. ترکیه و عربستان برداشتن این جولانی رو بردن به دستبوسی ترامپ، دیدین دیگه معدب جلوی ترامپ. ترامپ هم چی کرد؟ خوبه آدم شدین اومدین جزوه سوریه که در زمان جبهه مقاومت تحریم بود، کل تحریماشو آمریکا و اروپا برداشتن، در حالی که 3 سال پیش برای همین جولانی که جزء عضو القاعده و داعش تیپا بود برای سرش جایزه گذاشته بودن. حالا میگن خیلی خوبه، حکومت خوبیه، تحریما رو برداشتن، به اسم میشیم و خیلی بچه خوبی شما. همین الان سوریه تجزیه شده. سوریه یک تیکش دست اسرائیله، یک تیکش دست آمریکاست مستقیم، یک بخشش دست ترکیه است، یک بخشش دست کرداست که اونا هم دست آمریکا و اسرائیل هست. همین الان سوریه تجزیه شده، لیبی تجزیه شد، یمن تجزیه شده. یک بخشش دست بچه های انصار الله که اینجور مردانه می جنگن. بلا شاید 2/3 یمن اصلا دستی دو سه گروه، یعنی تیکه تیکه شده. تا الان سوریه، یمن و لیبی تجزیه شدن. عراق هم چند بار تا مرزش رفتن ایران و نیروهای انقلاب اسلامی عراق نذاشتن، ولی هنوز هم مایوس نشد. اینا از قبل از انقلاب طرحشون این بوده که ایران کشور بزرگیه، باید بشه 5 یا 7 کشور. اینا حتی عربستان و این اصلا میگن هیچ کشور مسلمان بزرگ نباید باشه، همشون باید بشن مثل قطر، کویت، امارات، تیکای کوچیک کوچیک، و همه که اگر یه روزی هم انقلاب شد افتاد دست اونوریا، بله نتونن کاری بکنن، کشور کوچیک. ولی وقتی کشوری مثل ایران، عراق، سوریه یه مرتبه اینا میاد دست جبهه مقاومت، اینا هم شاخ میشن. بذار شما اینو بدونین، اگر اینا یه روزی میتونستن ایران بیان مثلا جمهوری اسلامی سرنگون بکنن، بزنن مثلا 1 میلیون 2 میلیون نفر رو بکشن، مسلط بشن، شما فکر نکنید میگن خب حالا ایران دست نوکرای ماست، حالا بیان به ایران رسیدگی کنیم. اصلا اینجوری نیست. اولین کاری که میکنن تجزیه میکنن، جنگای داخلی مشکلات اینقدر میکنن که بدبخت مردم خسته شن. ما تو عراق وقتی آمریکا آمد تا 7-8 سال هر روز تو همه خیابونا بمب منفجر می‌کرد. اکثر اینا رو آمریکا و اسرائیل بودن، یه بخشش هم تکفیری ها که اونا هم پشتشون ها. یعنی روزی نبود بمب منفجر نشه تو تمام شهرها. اینجا رو که بگیره اول شروع میکنن تجزیه طلبی، آی کردستان جدا شه، آذربایجان چیکار شه، بلوچستان کجا شه، اینا. بعد جنگ دعوای شیعه سنی، بعد دعوای نمیدونم عرب و فارس و ترک و بلوچ و از این حرفا. همین کاری که همه جا کردن، همین کاری که تو سوریه کردن، تو یمن کردن، تو لیبی کردن، تو عراق کردن. 1.5 میلیون کشته در عراق، 2 میلیون در افغانستان. مطمئن اینا اگر یه روزی برنامه‌شون، اگه یه روزی بتونن بیان اینجا مسلط بشن، جنگای داخلی، تجزیه کشور، فقر، ناامنی، ترور ممکنه 10 سال هم طول بکشه، مثلا 2-3 میلیون آدم هم کشته بشه. بعد که همه زدن همدیگر لطوپار کردن و مردم هم خسته شدن، بعد آمریکا میگه که حالا دیگه همه قشنگ خفه شین، باز من میگم دوباره برگردیم. مثلا شون نه اینه، یعنی حتی زمان شاه هم فکر تجزیه داشتن. خب ببخشید دیگه، نزدیک اذان ظهر و سلام علیکم.